مهمتر از لحاظ روحی روانی به دلیل تغییر چهره که دارن آسیب‌های فراوانی می‌بینن. به همین دلیل جراحی‌هایی که مبتنی بر نگرش بازسازی‌های بعدی باشه بسیار مهم هستش و استفاده از تکنولوژی‌های مدرنی که امروز وجود داره خیلی کمک کننده هستش برای پیش‌بینی نتایجی که اتفاق می‌افته و نتیجه‌دهی بازسازی اون ناحیه که می‌خواد انجام بشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر فرزین سرکارات، جراح دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت. شبتون بخیر باشه.
خب بعد از شنیدن سپر گفت، همچنان که در ابتدای برنامه هم گفتم، در برنامه سپهر دانش ما همواره از تازه ترین نکات و آخرین اطلاعات دنیای پزشکی در برنامه سپهر دانش خواهیم گفت و در واقع گفتگوهای مختلفی خواهیم داشت که در طول این برنامه سپهر دانش هم علاوه بر گفتگو در مورد سوال برنامه در مورد بیماری قارچ پوستی هم یک گفتگو خواهیم داشت. سوالمون هم که اینه که در آقای 60 ساله‌ای که ساعت 10 شب اورژانس چشم پزشکی مراجعه کرده، التهاب قرمزی چشم راست دیده میشه، از اوایل شب دید کم شده، حالت تهوع داره، قرنیه متورمه، رفلکس مردم کاهش یافته است، مهمترین تشخیص کدوم یکی از این موارده؟ التهابات عصبی بینایی، یوویت حاد و گزینه جیم گلوکوم، گزینه دال، کنجونکتیویت حاد چشمی. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 3102 با ما در ارتباط باشید و پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید. بهزاد متعرض و دست گرگان هم گزینه دوم رو انتخاب کرده، یوویت حاد. لیلا کمپانی از استان تهران گزینه سوم رو انتخاب کرده، گلوکوم. و حمید رهبر از قائم شهر گفته وجود تهوع و سایر اطلاعات شرح حال گلوکوم رو بیشتر مطرح میکنه. 912-086 هم گزینه سوم رو انتخاب کرده، گلوکوم. بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه چهارم، کنجونکتیویت حاد چشمی. و فرزاد عبدالخانی از گوهردشت کرج هم گزینه چهارم رو انتخاب کرده، کنجونکتیویت حاد چشمی. صبحان اسلام نیا از کرج گزینه سوم، گلوکوم. از کاشان محمد سروی گزینه دوم رو انتخاب کرده، یوویت حاد. خب ما بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم، اما همچنان که از ابتدای برنامه گفتم در مورد قارچ پوستی قرار صحبت کنیم و به سوالات شما پاسخ بدیم که من سوالات رو از دکتر محمد صادق کلانتری که آقای دکتر متخصص بیماری های پوست و مو هستن و عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پزشکی تهران عذرخواهی میکنم. آقای دکتر کلانتری، عرض ادب، احترام و شب بخیر خدمت شما. ممنون دکتر که در گفتگو شرکت کردید.
سلام خانم دکتر، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و براشون آرزوی سلامتی دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. من پوزش میخوام ابتدا آقای دکتر از شما. دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خب دکتر کلانتری، بفرمایید که اصلا قارچ پوستی چیه و چند نوع هست که بعد با شما بیشتر در رابطه با اون صحبت کنیم.
بله، صحبتی که در مورد قارچ پوستی مهم هست برای در ابتدای بحث انجام بدیم، تقسیم بندی قارچ های پوستی هستش که خب بسته به محل درگیری، در واقع محل درگیری اون ناحیه‌ای که درگیر میشه، از پوست درگیر میکنه، میتونیم مبنای تقسیم بندی قرار بدیم. و یک مسئله دیگر که در تقسیم بندیش مهم هست، ایجاد یا عدم ایجاد التهاب هست. در واقع ما دو تا مسئله رو میتونیم برای تقسیم بندی و همچنین برای تشخیص بهش دقت کنیم، یک محلی که قارچ درگیر کرده و دو التهابی که ایجاد کرده یا نکرده. بر اساس تقسیم بندی، خب چیزی که شایع‌تر هست و مهمتر هست قارچ‌های سطحی پوست هستند که در واقع قارچ‌هایی هستند که لایه شاخی پوست و مو یا ناخن رو درگیر می‌کنند. خب مسئله بعدی که میتونیم در موردش صحبت کنیم، قارچهایی هستن که بافت زیر پوستی رو هم درگیر میکنن، یا دیپ مایکوس ها خب میتونن عفونت های سیستمیک، عفونت هایی بدن که به اصطلاح از طریق خون انتقال پیدا بکنن، و خب اینها مورد بحث امشب نیست. اون چیزی که مهمتر هست قارچهای سطحی هستن که هم شایع‌تر هست و هم به اصطلاح بیشتر میبینیم در بیماران. خب قارچ سطحی یا سوپرفیشیال، میخوایم دوباره تقسیم بندی کنیم اینها رو، میتونیم اون مبنای التهاب یا عدم وجود التهاب رو، اون مبنا رو بر اساس تقسیم بندی دومشون قرار بدیم و بر اون اساس بگیم که آیا این قارچ پوستی التهاب ایجاد کرده یا این قارچ پوستی التهاب ایجاد نکرده. به دو گروه میتونیم تقسیم کنیم، دارای التهاب و بدون التهاب.
بله.
در خصوص اون قارچ پوستی که التهاب ایجاد نمی‌کنه، یا اگر هم ایجاد بکنه التهاب خیلی کم ایجاد می‌کنه، میتونیم به پیتریوزیس ورتیکالر یا همون مالاسوسی آف در واقع که از پاتوژن مالاسوسی آف فوسفور ایجاد میشه، عفونت پیتریوزیس ورتیکالر اشاره کنیم. و قارچ هایی که التهاب ایجاد میکنن، میتونیم به قارچ هایی که به طور شایع قارچ سر، ناخن، و قارچ هایی که به صورت درگیری پوست هر جایی از بدن و هر جایی از پوست رو میتونن درگیر بکنن، و کاندیدیا اینها اشاره کنیم.
بله. آقای دکتر، خیلی ها سوال کردن که چرا ما دچار قارچ میشیم، یعنی خیلی ها تجربه این قارچ پوستی رو داشتن، حالا قارچ ناخن، قارچ انگشتر پا. من در مورد این انواع هم از شما میپرسم دکتر، اما چرا ما دچار قارچ پوستی میشیم؟
خب در خصوص دوباره در همین تقسیم بندی بخوایم صحبت کنیم، اون پیتریوزیس ورتیکالر یا قارچایی که به طور خیلی خیلی شایع دیده میشه و خصوصا در فصول گرم سال و در کسانی که تعریق بیشتری به اصطلاح میکنن و در نواحی گردن، زیر بغل، نواحی فوقانی تنه بیشتر دیده میشه، تو سنین بلوغ بیشتر دیده میشه، بخواهیم این صحبت کنیم. قارچ اساسا قارچ واگیرداری نیست و یک در واقع قارچ طبیعی پوست هست که به طور طبیعی روی پوست بدن انسان در همین نواحی که عرض کردم زندگی میکنه و در بعضی از شرایط خاص مثل شرایط تغییرات دوران بلوغ یا تغییرات فصول سرد تا نواحی که تغییر بیشتری ایجاد میشه، مثل مثلا نواحی زیر بغل، حتی کشال ران، بالای تنه، این به صورت لکه های قهوه‌ای با رنگ های مختلف، لکه های قهوه‌ای کم رنگ یا زرد، یا حتی بعضی وقت لکه های سفید دیده میشه که به قارچ به طور شایع دستر زیادی از ایتان ها در طول زندگیشون ممکنه مبتلا به قارچ بشن و خب واگیر نداره، در ازای رشد بیشکت قارچ هست و درمانش هم عموما یه درمان ساده هست، میتونیم درمان های موضعی استفاده بشه یا حتی اگر در موارد شدیدی باشه درمان های خوراکی استفاده بشه. این قارچ هست که واگیر نداره، علتش هم ذکر کرد. در خصوص قارچ های دیگری که خب مهمش همون قارچ به اصطلاح تینالتپیتیس یا کچلی سر و میکومایکوز یا کچلی ناخون و درماتوفیت ها که خب درماتوفیت های نواحی پوست همه نواحی هر ناحیه رو میتونن درگیر بکنن، اینها رو بخواییم اگر صحبت بکنیم، خب اینها قارچ هایی هستن که عموما واگیردار هستن، یعنی در واقع از بسته به نوع قارچ از یه جایی به انسان منتقل شده. حالا بعضی از قارچ‌ها از انسان به انسان منتقل میشن، بعضی از حیوان به انسان منتقل میشن و بعضی از خاک به انسان منتقل میشن. در واقع اینها قارچ‌هایی هستن که پاتوژنیسیته بیشتری دارن، احتمال ایجاد التهاب توی اونها بیشتر است. عموما ما التهاب رو میبینیم در هنگام گرفتاری با این قارچ و خب درمان جدی‌تری نیاز دارن، خصوصا در تینئوکپیتیس یا کچلی سر درمان جدی‌تر زودتر نیاز هست که منجر به اون آسیب و اسکار ناحیه سر و اون ریزش دائمی نشه. و خصوصا همچنین در مورد قارچ ناخن تا آسیب برگشت ناپذیر به مو و ناخن ایجاد نشده باید درمان بشن. در خصوص قارچ پوستی هم همچنین باید به اصطلاح تشخیص مناسب، تشخیص زود و درمان که جلوگیری کنه از گسترش به اصطلاح قارچ پوستی به نواحی دیگر بدن.
بله، گفتگو میکنم در رابطه با قارچ‌های پوستی به اتفاق دکتر محمد صادق کلانتری که آقای دکتر متخصص پوست و مو هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر کلانتری، 933-437 گفته که کجای بدن بیشتر ما قارچ‌ها رو میبینیم و بیشتر باید مراقبت کنیم؟
هر جایی که لایه شاخی وجود داشته باشه احتمال وجود قارچ هست. اون قارچی که ورتیکالر هست و اون قارچ طبیعی پوست، خب نواحیش مشخصه و نواحی فوقانی قفسه سینه زیر بغل گردن نواحی هست که به صورت طبیعی این قارچ زندگی میکنن، در بعضی شرایط میتونن که رشدشون بیشتر تر بشه و خودشون رو به صورت لکه ها نشون بدن. خب بهترین کار برای اینکه پیشگیری بشه، خب شستشوی منظم و مناسب با شامپوهای مناسب که خب حاوی ترکیبات بده قارچ بشه میتونه جلوگیری کنه از ایجاد این قارچ. در خصوص اون قارچ هایی که درماتوفیت های قارچ هایی که به اصطلاح منتقل میشن، حتما رعایت بهداشت مهم هست. نواحی که میتونه درگیری بکنه، هر ناحیه از اینها، هر ناحیه از پوست میتونه درگیری کنه، ناحیه خاصی نیست. خب قارچ سر مو رو درگیری میکنه، قارچ ناخن رو درگیری میکنه و قارچ هایی که پوست رو میتونه درگیری کنه، هر ناحیه از پوست رو میتونه درگیری کنه. این نکته مهم اینجا وجود داره، ضایعه پوستی که در واقع یک طرفه باشه و یک التهابی داشته باشه و یک حاشیه مشخصی داشته باشه باید به قارچ فکر کرد در هر جایی از پوست. یعنی ما اگر یک دایره ای دیدیم که یک طرفه بود، حالا یه ناحاشیه کاملا مشخص داشت و یک التهاب مشخص داشت، حالا با یه پوست ریزی مختصر و بعضی مواقع پوستشوی های جوش های کوچیکی قطعا فشیده میشه، این ناحیه این باید درمانه درقل یک آزمایش قارچ اسمیر به اصطلاح اسمیر سطحی گرفته بشه و بررسی بشه از نظر درماتوفیت. این نکته خیلی مهمی هست، یعنی محل زایه شاید خیلی مهم نباشه ولی نوع زایه منفرد با حاشیه مشخص میتونه مطرح کننده قارچ باشه.
بسیار خوب. 910-535 دکتر کلانتری گفته که چه افرادی بیشتر دچار قارچ پوستی میشن، آیا طیف خاصی هستن یا نه؟ چون گفته که من یکی از بستگانم بیماری قند خون داشته و این مشکل قارچ پوستی رو داشتن.
بله، خب در افرادی که دچار ضعف پوست میمونی باشن ممکنه قارچ به طور منطقی ممکنه بیشتر دیده بشه. در افرادی که دیابت دارن، افرادی که مشکلات مربوط به سیستم ایمنی شیمی درمانی اینها دارن ممکنه مستعد عفونت های قارچی باشن، در اینها ممکنه بیشتر دیده بشه. و خب هر قارچی ممکنه تو سن خاصی افراد بیشتری داره، مثلا اون کچلی فریتینوکپیتیس خب بیشتر در بچه ها دیده میشه، اون ورسیکالر یا پیتریاسیس ورسیکالر در افراد در حوالی سن بلوغ بیشتر دیده میشه. بقیه قارچ عفونت های قارچی ناخن خصوصا تو سنین بالاتری نمیشه به واسطه اینکه حال خون رسانی ضعیف در میشه، نواحی انتهاها ممکنه علتش این باشه و تو سنین بالاتری نمیشه. تو این شرایط وجود داره ولی خب 100% نیست. اون قارچ‌های پوستی که در هر جایی از پوست ممکنه دیده بشن در هر سنی هم ممکنه دیده بشن، ولی این مسئله وجود داره. تشلی سر بیشتر در سنین پایین‌تر و بچه‌ها، ورتیکالر یا اون قارچ‌هایی که رنگ‌های مختلفی داره، اون دست حوالی بلوغ و کشلی ناخون یا قارچ ناخون، خصوصا قارچ ناخونی که درگیری ناخونهای پا وجود داره در سنین بالاتر و افراد مسن بیشتر دیده میشه.
بسیار خوب. دکتر کلانتری، اگر نکته در مورد قارچ ها هست و در واقع صحبت نکنیم بفرمایید، اگر نه من سوالات رو بپرسم از حضورتون.
من یه قارچ سطحی دیگم باید
بله حتما
کاندیدیا هستش که کاندیدیای پوستی هستش که اون هم خب علتش کاندیدا آلبیکانس هست یا سایر کاندیداها. اینا خب در خیلی از سنین ممکن دیده بشه، مثلا در نوزادان و شیرخوارا ما میتونیم این کاندیدا رو داشته باشیم که خب به دلیل در محیط هایی که رطوبت بیشتری داره، مثل خب نواحی ادرار سوختگی در شیرخواران بیشتر دیده میشه، یا نواحی گردن، نواحی که پوست روی هم دیگه قرار میگیره و تحریر بیشتر، رطوبت بیشتری وجود داره، بیشتر کاندیدا رو میبینیم. یا در سنین بالاتر هم در آقایی که خب به طور معمول ما عرق‌سوز رو میبینیم، مثل کشاله ران، زیر بغل و خب این نواحی مستعد قارچ کاندیدا هستن که خب مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به این قارچ به اصطلاح خشک نگه داشتن اون ناحیه هست و خب هم باید اونجایی که میشه در نواحی به اصطلاح جلوگیری کرد از طریق ترکیبات ضد عرق استفاده کرد، شستشوی منظم و خشک کردن بعد از شستشو نقش مهمی در پیشگیری از ایجاد قارچ کاندیدایی داره.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ها سوال کردن در مورد این که اگر دچار قارچ شدیم چه علامت و ویژگی هایی داره. حالا اما ویژگی ها رو اس بردن، 901-295 گفته خارش زیاد همیشه در ناحیه انگشتان پای من هست، معنی قارچ هست یا نه؟ دکتر قارچ های که معمول هستن معمولا چه علامتی دارن؟ چجوری افراد متوجه میشن دچار قارچ پوستی شدن؟
بله بعضا ممکنه علام مثلا در خود بالین خیلی مهمه، قارچ هایی که پوست رو درگیر میکنن حالا و معمولا از حیوان به انسان ممکنه منتقل بشن، این معمولا در صدای بیشتری دارن، خارش بسیار زیادی دارن و خب از قدم یک دو معمولا یک دایه منفرد هستن و با یه حاشیه مشخص. اشتباهی که اینجا ممکنه اتفاق بیفته این هست که با تشخیص اگزما یا حساسیت ساده تحت درمان های پومات های کورتونی قرار بگیرن. خب این پومات های کورتونی اول سرکوب میکنه و التهابو و در واقع ماسکه میکنه التهابو و نمیذاره قارچ خودشو نشون بده، ولی خب قارچ همچنان وجود داره. این باعث میشه که به تدریج این هی گسترده تر و گسترده تر بشه و به اصطلاح پزشکو به اشتباه بندازه در خصوص تشخیص این قارچ. و خب علائم اون قارچ هم کاهش میده، اون پومات های ضد التهابی و کورتونی. لذا علامت مهمی که در خصوصا قارچ پوستی وجود داره خارش میتونه باشه، قرمزی پوست و اون زایه‌ای که با حاشیه مشخص بشه. در خصوص قارچ ناخن اینا خب معمولا ظاهر ناخن تغییر شکل پیدا میکنه، قارچ سر معمولا بسته به نوع قارچ البته پرسرصداتر هست، بعضی از اونها مثل التهاب شدید، بعضا حتی علائم سیستمیک، علائم مثل تب و اینها ممکنه وجود داشته باشه، ترشح ممکنه وجود داشته باشه. در بعضی از اینها نه، چنین علائمی وجود نداره، هیچ التهابی وجود نداره در کتلی های سر بعضیشون، و ولی ریزش مو به طور واضح وجود داره، به راحتی مو از به اصطلاح پوست جدا میشه و ریزش مو واضحی داریم. پس ما میتونیم در خصوص کتلی سر به ریزش واضح مو اشاره کنیم و وجود یا عدم وجود التهاب. در خصوص ناخن خب تغییر شکل واضح ناخن جز علائم هست. در خصوص قارچ های پا اون ظاهر زایه به اضافه خارج جز علائم و نشانه های این بیماری هست که به اصطلاح میتونه مورد توجه قرار بگیره و منجر به تشخیص بیماری بشه. ما هر کدوم از اینها رو دیدیم، اولین اقدام در مواجهه با اون بررسی به اصطلاح اسمیر و اون آزمایش میکروسکوپی هست که تشخیص داده بشه زیر میکروسکوپ قارچ و بر اساس اون درمان شروع بشه.
بسیار خوب. 912-360 گفته که درمان قارچ ها درمان طولانی هستن یا نه، چون من دوچاره در واقع قارچ پوستی شدم و خیلی طول کشید که این از بین بره.
بله میتونه طولانی باشه. خب بستگی این هم بستگی به نوع قارچ و محل به اصطلاح اون درگیری وجود داشته، اون درگیری قارچ هستش. مثلا قارچ های ناخن معمولا نیاز به درمان های به اصطلاح طولانی مدت دارن، یعنی ممکنه که ما بگیم حتی تا چندین ماه فرداوی خوراکی استفاده بکنن. یا مثلا در خصوص قارچ های به اصطلاح کشلی سر یا سینیاکپیتیس ممکنه 4-8 هفته نیاز به درمان وجود داشته باشه. در خصوص همین قارچ در ناخن ممکنه که تا 12 هفته، یعنی تا 4 ماه و بعض اوقات بیشتر نیاز به درمان وجود داشته باشه. در خصوص خب قارچ های دیگه که مثلا پوست رو درگیر میکنه معمولا کمتر هست طول مدت درمان، معمولا یک هفته کافی هست برای درمان و خب درمان ساده تر هست. در خصوص اون تیناوستیکالر هم همچنین، اون هم معمولا حتی نیازی به درمان خوراکی نداره و اون من با درمان های موضعی و استفاده از شامپوها یا لیستین های ضد قارچ بهبودی حاصل میشه. پس مدت درمان بسته به محل درگیری داره. قارچ های ناخن از همه بیشتر، بعد از اون قارچ های مو و بعد از اون قارچ های پوست هست.
دکتر کلانتری، من خودم در فضای مجازی یک سری در واقع دیدم که مثلا در آرایشگاه ها میان در واقع نمیدونم قارچ رو از زیر ناخن جدا میکنن، نشون میدن پوسته ناخن رو جدا میکنن. این کارها واقعا علمیه یا اینکه اصلا مهچنی برخوردی شما مثلا قارچ از زیر ناخن در میارین وقتی که نفر با قارچ ناخن مراجعه میکنه؟
در مواردی که تغییر شکل ایجاد شده باشه و خیلی سخت اصلا کامل ناخن از بین رفته باشه، ممکنه خیلی درمان‌های با موثر نباشه، با ناخن باید از بین بره. این بیرون آوردن ناخن، این به اصطلاح قارچ و اون دبری تراشیدن دبری ها، حالا خیلی درمان اصلی نیستش و درمان اصلی حتما استفاده از داروهای خوراکی و داروهای موضعی هست و اون کارا جز موارد مطرح شده جهت درمان قارچ ها نمیتونه باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، 911-298 گفته کسانی که اگزما دارن و پوسته خشک دارن آیا بیشتر به قارچ مبتلا میشن یا خیر؟
نه لزوما ارتباطی بین ایتوپی و قارچ دیده نشده و خیلی اگزما به قارچ ارتباطی نداره. نکته ای که هست همون مسئله که عرض کردم، اشتباه گرفتن اگزما و حساسیت با قارچ هست که خب چون درمان های کاملا متفاوتی داره میتونه مشکل
سازش. خب دکتر کلانتری، خیلی ها گفتن که آیا قارچ ها برگشت پذیر هستن؟ یعنی کسانی هست که گفتم ما چند بار دچار بیماری های قارچ پوستی شدیم، حالا قارچ ناخن، قارچ انگشت، یا یعنی اینکه این افراد باید پیگیری کنند؟
این مسئله که فرمودید بیشتر در خصوص تیناورتیکالر بله. هست. خب این قارچ هست که گفتم پاتوژن نیست و به طور طبیعی رو پوست بدن انسان زندگی میکنه. بله این قارچ کاملا برگشت پذیره و بعد از بهبودی هم حالا یا درمانهای موضعی یا شامپوها یا حتی داروهای خوراکی گاهی اوقات استفاده میشه میتونه دوباره عود بکنه. لذا استفاده از درمان برای قارچ مثل ورسیکالر تقریبا دائمی هست و باید مدت طولانی حداقل به صورت متناوب از این داروها استفاده بکنه. حداقل میتونه از شستشوهای ضد قارچ، شامپوهای ضد قارچ و به صورت متنوع استفاده کنید که این احتمال عود کمتر بشه. در خصوص قارچ های ناخن و خصوصا کشلی سر، نکته ای که وجود داره بله عود در همه اینها ممکنه دیده بشه، ولی عموما یا در حداقل در بیشتر موارد عود به دلیل عدم تکمیل کردن درمان یا گاهی اوقات عدم، خصوصا در کشلی سر، در واقع در کشلی سر عدم درمان همه افراد به اصطلاح منزلی، افرادی که با مثلا اون کودک در ارتباط هستن میتونه اتفاق بیفته. در واقع عود عفونت مجدد هست بیشتر، یا در بعضی موارد عدم تکمیل دوره درمان هست. خب تو این موارد ما میتونیم عود هم داشته باشیم که با جهت جلوگیری از عود، از این عود باید دوره درمان تکمیل بشه و حتی ممکن گاهی اوقات نیاز به اسمیر مجدد وجود داشته باشه، گاهی اوقات ممکن که پیگیری بیشتری نیاز باشه و این مسئله باید رعایت بشه. ولی اون عودی که در واقع همیشه وجود داره عموما بیشتر در تیناورتیکالر دیده میشه، چون به صورت اصلا قارچ خارچ پاتوژن نیست، به طور طبیعی رو پوست بدن انسان زندگی میکنه.
بسیار خب، متشکرم دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. دکتر کلانتری، نکته باقی مونده که در مورد قارچ صحبت کنیم یا اینکه به هر حال مطلب به مورد نظر شما مطرح شد؟
تقریبا تمام مطالب رو عرض کردم. پس من
خواهش میکنم
نکته که باقی داره دوباره تکرار همین مسئله هست که زایعی که شک به اصطلاح نسبت به اون وجود داره که آیا این زایعه قارچ هست یا نیست، ما پیش از درمان بهترین کار و علمی ترین کار این هست که یک اسمیر کیوش یا ازش گرفته بشه و بررسی بشه از نظر و بعد درمان رو شروع کنیم، یعنی از درمان خودسر زایات پرهیز کنیم که به اصطلاح اون ظاهر بیماری عوض نشه، پزشک هم اشتباه.
بسیار خوب. بله پس دکتر به جای رفتن به مراکز در واقع غیر مرتبط حتما مراجعه کنن به متخصصین و در واقع درمان درست رو پی بگیرن. دکتر کلانتری بسیار از شما متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر که در گفتگو شرکت کردیم. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزار، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. سوال این برنامه سپهر دانش، مرد 60 ساله‌ای ساعت 10 شب به اورژانس چشم پزشکی اومده، التهاب قرمزی چش راست داره، کاهش دید داره، حالت تهوع داره، قرنیه متورمه، رفلکس مندمه کاهش یافته است. مهمترین تشخیص کدوم یکی از این موارد؟ الف التهاب حاد عصب بینایی، ب یوبه اتحاد، جیم گلوکوم، دال کنژونکتیویت حاد چشمی. از طریق 3102 برای ما پیامک و پاسخهای خودتون رو ارسال کنید. اکنون دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر امینی هستم، مدیر گروه سلامت دهان در دانشگاه دندان پزشکی دانشگاه آزاد. میخواستم خواهش بکنم از همکاران خوب پزشکمون که به مقوله سلامت دهان و دندان کودکان خصوصا توجه بیشتری رو مبذول بدارن. شاید موردی که حالا ما طی تحقیقات دانشجویی باهاش برخورد کردیم این بوده که شاید همکاران پزشک ما به جهت مشغله‌ای که دارن یه مقدار حتی از سلامت فرزندان خودشون، سلامت دهان و دندان فرزندان خودشون غافل شدن. حالا چه به جهت اجرای مبانی بهداشتی و چه به جهت خصوصا تغذیه این کودکان، متاسفانه مواردی دیده شده که نسبت به افراد دیگه‌ای که تخصص و یا تحصیلاتی در زمینه پزشکی ندارن یه مقدار این مقوله عقب‌تر جای گرفته. با توجه به این که باید برای این که تأثیرگذاری بیشتری رو بیمارانمون داشته باشیم اول از خودمون در واقع شروع کنیم، خواهش من این هست که همکاران به این مقوله توجه بیشتری رو داشته باشن. نکته دیگه‌ای که در واقع مشکل در واقع باهاش داریم این هست که با توجه به مراجعه بیشتری که شاید تو طول قبل از اینکه مشکل دندانی پیدا کنن و بیماران کودک خصوصا به ما مراجعه بکنن خدمت پزشکان محترم میرن، توجه به دندان 6 سالگی یا اصطلاحا همون دندان شماره 6 هست. خیلی از مواقع متاسفانه این دندون با دندونهای شیری اشتباه گرفته میشه و خواهش من این هست که این مسئله هم مورد توجه قرار بگیره و خصوصا توصیه های لازم برای حفظ این دندون که نقش بسیار مهمی رو هم در تغذیه و هم در جفتگیری صحیح دندونی داره به والدین اون کودک و حالا آموزش های لازم برای اون کودک توجه بشه بهش. دندون 6 همونطور که گفتم نقش خیلی مهم می‌داره در جفتگیری صحیح دندانی. موقعی که توجه کافی به این قضیه مبذول نشه متاسفانه پوسیدگی ها خیلی سریع پیش خواهد رفت و زمانی ممکنه که بیمار مراجعه بکنه که نتونیم که اون حالا متناسب، چون درمان این دندان ها یه مقدار پیچیده هست و اگر که بیمار به جهت اقتصادی شرایط مناسبی رو نداشته باشه، ممکنه که منجر به از دست دادن این دندون بشه. حالا هر دندونی که از دست میره باعث میشه که فضای خالی اون دندون توسط دندون‌های دیگه گرفته بشه و این فضا کام